消し分で그래서이마가되기때문에
어디있
는무관한사태에대해서
바라
겠습니다아네무관한사
태
에대해서바라رسیدیم به عرض کردیم خدمت رفقا که در ما نحن فی مسئله مخالفت عملی مرحوم شیخ در دو فضا بحث و مطرح میکنن. یکی اینجا آقای ساده میشه پایین نشستی آخر سردته. خب اونجا آقای ابراهیم شما خیلی سردته. اگه کسی از دوستان سردش نیست حالا بزنی جمله اینو بگم. یاد به خیر شیمی چگالی هوای سرد از چگالی هوای گرم بیشتره، چون بیشتر هوای سرد میاد پایین هوای گرم میره بالا، لذا رو صندلی که بشینی یا به ایستی گرمای بیشتری احساس میکنی. آقای بیاد بسید که اینجا یه زنبیلی گذاشته بودن روی این صندلیه برای آقای نامردی بود معمود اندن آقلا. بیا آقای بیاد تو بیا اینجا بشی که سردت نشه. نه بیا اینجا بشی اونجا جفته در حتی امکان. آقای صادقی هم بوده. آقای صادقی شما اهل بنابی و اهل بله اون بری بله آذربایجان ظاهرن اون سرزمین دلنگیزی است که رخش و رستم رفت از اونجا آورد ظاهره. اعتقاد خیلی از این شاهنامه شارحین شاهنامه فردوسی اینه که رخش و رستم و اینها باید برگردن میششون به اون محدوده شمال غرب ایران. رجان رفت خلاف ای اعتقاد دارن ها، اعتقاد دارن برمیگرده به شمال شرق و منطقه در واقع سمت بخارا و اینا. از جان اعتقادشون میبره.
رستم ترکان کم شده
یا نه؟
رستم ترکان هم شده
خیلی عالی. و حالا شما اون منطقه اینطوری نه وای تو سردت باشه. مایی باشه. ما از تو جهنم برمون داشتن آوردن فعلا این مدت اینجا نفس میکشیم هم دوباره برمون میگردونه. بالاخره بله. لا ملجع و لا منجا منه الا اله. باید برگردیم همونجا. ما همونجا که برمیگردیم از قسط جهنم بشیم نه از قسط بهشت. خب این که مرحوم شه نقل میکنم که مرحوم آستلی آقای ششتری رضوان الله تعالی علیه و افاضل الله علیه من برکات حسن شریفه که استاد مرحوم الله حسین قلی همدانی و عرفاء من تأخر بود. این آستلی آقای ششتری خب حادثه ای پیش اومد و ایشون نجف رسید و بعد هم درس شیخ شرکت میکرد و که حتی مرحوم آمیز هاشم آملی پدر این لاریجانیات سلاس که آمیز هاشم میفرمود که پدر ما که آمیز هاشم میگفت که ما سر درس آقای آخون شرکت میکردیم، آخون یک روز برای ما در یه جلسه خصوصی از باب خاطره نقل کرد که میرزا حسن شیرازی میگفت. آخوند دو سال بیشتر درس شیخ رو درک نکرد مرحوم آخوند به خراسان و دیگه هرچه تو اصول داره از خودش داره مستقل به افاده شد و بعد هم دیگه با همون دو سال کار بارشو بست دیگه. اما آخوند از میرزا حسن نقل میکرد ظاهره که میرزا حسن دیگه دوره طولانی رو درس شیخ بود و هم از مصححین رسائل میرزا حسن شیرازی صاحب فتوای تحریم که میرزا حسن میگفت که یه سیدی بود می اومد گوشه درسهای آخوند می نشست اون سید و ما ابدا احتمال نمی دادیم که این سید فضلی داشته باشه و فکر می کردیم درس شیخ میاد از باب اینکه درس مشاهیره و درس مرجع عامه‌ای است و بالاخره یه گوشه میاد می شید. بعد فهمیدیم که شیخ وصیت به او داره و او بعد شیخ نماز خوند و بعد از شیخ مشغول افاده شد درس رو از همون جایی که شیخ رحمت خدا رفت ادامه داد و دیدیم که بحر مواج و یک گنجینه گرانبهای علم که ای ساکت بوده تا حالا که شد همون سید ششتری معروف. حالا این سید شوشتری که شیخ انصاری در درس اخلاق شرکت میکرده که معروفه که ملا حسن قلی همدانی میگفت من دیدم شیخ چهارشنبه ها منزل کسی میره دنبالش کردم دیدم میره در منزل سید علی شوشتری وارد میشه، از پشت در نگاه کردم یا شیشه بود چه بود، دیدم که شیخ به هیئت شاگرد نشسته و سید به هیئت استاد، سید عتاب میکنه بر شیخ و نصیحت میکنه و شیخ هم گریه میکنه. صبح که میام سر درس دیدم سید به هیئت شاگرد نشسته، شیخ به هیئت استاد. سر درس فکر گفتم عجب حساب کتابیه. یه روز که رفتم دنبال شیخ، چهارشنبه ها دنبال شیخ بودم، این شیخ سبب نجات شد. یعنی سلسله ای عرفا من تأخر از برکت ای بود که شیخ میرفت به سید و ملا حسین قلی رفت دنبالش، این سلسله جلیله درست شد به برکت این شیخ انصاری. بعد میگفت که عجیبه ها، یعنی خدا رزق بده. میگفت که سید علی شوشتری به من گفت که تو هم بیا، که ملا حسین قلی من هم دیگه وارد شد. اون حالا من این همه فرض از همه این اتناب این بود که این سید علی شوشتری بر سر جنازه شیخ انصاری هنگام تلقین میت در نزد قبر فریاد زد که شیخ، ایها الشیخ، من مردم رو شاهد میگیرم بر این که تو اسراری رو با خودت از این عالم منتقل کردی که بعد از تو ماند و دیگه کسی نتونه سر در بیاره ازش. حالا این شیخ اینطور هم ما خدا توفیق مون داره داریم عبارتاشو میخونیم و هم اگر کسی با این ادب و این مراقبت وارد این سفره بشه لعله ای چیزایی هم استیاد بکنه و گیرش بیاد غیر از فهم دیگران. ان شاء الله خدا توفیق بده. رضوان الله تعالی علیه و علیه اجمعین. حالا ما رسیدیم به اینجا که در مخالفت عملیه گفتیم دو خطاب. شیخ فرمود که طارتن دیگران بیمان شده هستش، طارتن یک خطاب تردید تو مصادیقشه، طارتن دو خطاب خود به خود تردیدم تو مصادیق. یه قسم اول رو تمام کردیم. در قسم اول گفتیم که وقتی که ما یه خطاب داریم من قبل شارع آمد و ما هم میدونیم این یه خطاب مصداق در عالم خارج دارد، خب یه خطاب مصداق قطعی هم در خارج داره، این قطعا منجز تکلیفه دیگه، نمیشه باش مخالفت. همین که منجزیت درست شد مخالفت قبیحه. البته ها بیایم که آقای رحمانی هم بیاد با مون. قبلا ما گفتیم ما دو بحث داریم، یکی وجوب موافقت قطعی، یکی حرمت مخالفت قطعی. وجوب موافقت قطعی سیعت انشاءالله در باب احتیاط، وقتی یه چیزی منجز شد گردنگیر شد اقلش اینه که مخالفت قطعیه با این ها حرامه، ما هم اقل رو کار داریم الان، لذا الان اینو داریم میگیم. اما جایی که دو خطابه، وقتی داریم میگیم علم اجمالی داریم که یا صدقه بر من واجب بود یا آزاد کردن این برده بر من واجب بود، بین این دوتا مرددم، صدقه بر من واجب بود یا نماز ظهرم بر من واجب بود نخونده میشه هنوز، مثلا دوتا واجب هیچ هم ربطی به هم دیگه در امتثال نداره، در اینجا لقائل ان یقول که آقا تو یه قسم دیگه نمیشه به این وضوح شما بگید که ترجز و تکلیف داریم، چون دیگه ما اصلا علمی به مصداق خارجی هم در مورد این یصدق علی شک بدوی در تحقق مصداق، هم در مورد این یصدق علی که شک بدوی در تحقق مصداق. خب شیخ میگه از همینجا چند تا قول به وجود اومد. قول اول الجواز مطلقا، هیچ وجوبی به هیچ الزامی گریبان شما را ها نگرفته، چون هیچ کدوم از خطابها تنجز تکلیف پیدا نکرده، چون ما مصداقی براشون احراز نداریم. خب قول دوم رفقا عنایت کنه. قول دوم نخیر، عدم الجواز مطلقا. یه قیدای مطلقا در مقابل تفصیلایی که الان میخواییم بگیم شو. عدم الجواز نخیر، شما تکلیف دارید، حد حق این که هم مرتکب بشید ندارید، نمیتونید عبد عاصی هم باشید. اینجا هم صدق و عنوان عصیان و اطاعت سریه. دلیلتون چیه آقا؟ خب ما هیچ کنون این خطابه رو نمیدونیم الان تو خارج چجوریه. رفقا الان میریم وارد عبارت میشیم، میبینید این عبارت رفت و برگشت داره. من به صدد اینم الان قبل از این که این ریزکاری های فن عبارات و مهارت های عبارت شیخ رو به دست بیارید، مفاهیم اولیه کلام شیخ تعقل بشه. این مفاهیم کلیدی هم که بعدن در درس خارج های بعدی وقتی میخوان محصل و معفاده و شیخ رو بگن، این مطالب از شیخ نقل میکنن، کاری به اون مهارت های ریز عبارتی ندارن. اگر اینها رو شما میداشتید از بیرون با خودتون، بعد من وارد نکات دقیقتر عبارت میشدن، اما الان دنبال اونیم فعلا. الان هم همین قسمتی که دارم میگم در عبارت شیخ چند بار میره و میاد تا شیخ به اینجا میرسه. خب حالا آقا دلیل شما چیه بر این که نه خیلی تنجز تکلیف داریم و هیچ جواز ارتکاب به این شکلی که قول اول قائل بود اینجا نه خیلی این قائلی میگن نه؟ دلیلتون چیه؟ حرف حد وسط ماجرا رو باید حل کنه. حد وسط اینه که ما الان تنجز این تکالیف زیر سواله برای ما، تنجز این تکالیف زیر سواله. خب ببینید اینجا عاشق قاسم، اینجا ببین آقای انصاری، ببین اینجا شیخ، اینجا وارد یک حد وسط دیگری میشه، مثل یک کسی که هی چیزای جدیدی روم میکنه هم ما بلد نیستیم، حالا یه حد وسط جدیدی که تو حالا تو نظام اصولیمون نمیدونیم کجا باید جاش بدیم. الان اول حد وسط چی ببینیم، بعد ببینید کجا میخواد بذاریدش. شیخ میگه که آقا ما یه ماجرایی داریم، هر جایی که نحو علمی به وجود الزام، نحو علم به وجود الزام به وجود بیاد، چون از قبل مولاست، چون از قبل مولاست، عقلا میگن لایجوز ارتکاب، مرتکبش مرتکب این کار تقبیح میشه عند العقلا، مستحق ذم عند العقلا. و از این حکم، از این حکم عقلا ذم عقلای عصیان فهمیده میشه، چون حاکم در وادی اطاعت و عصیان عقله. وقتی عقل میگه این مذمومه یعنی عاصیه، وقتی میگه این ممدوحه یعنی مطیعه. ها پس آقا حد وسط چی شد؟ هر جا ما نحو علمی به وجود الزامی از طرف شارع پیدا کردیم، این نحو علم ما به وجود الزام من قبل شارع ما را در چون مال مولاست، عقلا ذم برای ما میارن اگر اسیان کنیم و ارتکاب کنیم. خب دوستان این تقریر به چی تو امر از اصول فقه شبیهه؟ کجای امر از اصول فقه از این مطلب داشتید؟
وجود امر
رو بحث المولا لا یدرک به جرد لا جواب به حکم اونم عقل چی بود؟ عقل عملی بود. یحصل العقلا فاعله یضم العقلا فاعله، یادتونه؟ خب اینم قول دوم.
چون
این فرقی هم شیخ فرمودن هم مدنی کنسی بکنی بگیری الان اجازه بده، الان یکم دیگه الان میخوام بگم، الان هی بیرم جلوتر، خواهم هم ترتیب کتاب رعایت بشه، هم نکات اضافه میشه. الان گفتم الان ما باید ببینیم، اول بیرون گفتم، گفتم باید ببینیم یه حد وسط شیخ باید جاش کجا بره تو سیستم اصولی ما.
وادی امتصال
شیخ الان با وادی امتصال داره توضیح میده،
همونی وقتی در صورتی که ما قبلش هم گیر داریم تنجزه
میگه یک آفه. یعنی ما تنجز رو قبل رتبه سابقه بر واجه امتثال میدونیم تا اگر علم به مثال علم به مصداق پیدا نکنیم تنجز زیر سوال بره دیگه، اصلا نوبت به واجه امتثال نرسه تا عقلی حکمو داشته باشه یا نه. تنجز اصلا خودش از مراتب حکم این شکل که مقدم بر واجه امتثال باشه نیست. علم به مصداق دخیل در کجا؟ باز اصطلاح تنجز رو بر کنیم، بگید آقا علم به مصداق چقدره ماجرای چقدر ماجرای این که حکم قابل اطاعت و اسیان بشه رو می‌سازه، چقدر سهم داره؟ چجوریه که اگر میگیم حکم مجمله دیگه عقل حکم به اطاعت و اسیان نمی‌کنه؟ آیا اگر مصداقش محرز نشد باز این مسئله اطاعت و اسیان سر جای خودش باقیه یا باز میره؟ اینو باید ببینیم. ما جایگاه همون مسئله که گفتم نیاز به تحقیق داره جلسه پیش، جایگاه دخالت علم مصداق در تنجز تکلیف اینو ما باید پیدا کنیم. خب حالا بریم جلو. قول سوم، نکته بعدش، قول سوم از همین راه گذر تفکیک بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه است. چقدر قشنگ این مطلقه های دو تا قول بالا در مقابل تفصیلا بود. حالا اینجا قول سوم تفصیل بین شبهه موضوعی و شبهه حکمیه. خب اما نه به اون دلیلی که تا الان داشتی با شبهه موضوعی و حکمی کار میکردی. آقای نور محمد، تا الان حیث شبهه موضوعی و حکمیه که مطرح میکردیم از چه جهت مطرح میکردیم؟ از جهت تنجز تکلیف، از جهت علم به مصداق و جهل به مصداق. مصداق محقق شد یا محقق نشد؟ بشه ای جهت رسیدیم این کنش. قول سوم تفکیک بین شبهه موضوع حکم است، نه از این جهت. با این بیان نه، با این بیان برمیگردن با ما میشن، میان تو فضای قول اول دوم. چون این حد وسط اگر تمسک شد، ای یا مطلقا جائز میکنه. اگه گفتیم علم به مصداق دخیله، یا مطلقا جائز نیست اگه گفتیم علم به مصداق دخیل نیست، دیگه قول به تفصیلی به وجود نمیاد. پس از جهت دیگه ایه این بحث شبهه موضوع حکمیه. خب از کدوم جهته؟ از این جهت. بعضی ها اینطور گفتن آقا نه، این که ما در شبهات موضوعیه، در شبهات موضوعیه شارع مخالفت قطعیه رو هم جائز دونسته خیلی جاها. در شبهات موضوعی مخالفت قطعیه ولو هم میدونه منجر به مخالفت قطعی میشه، گفته جایز. مثال دارید برای این؟ معمولا مثال واضحی که برای اینجا میزنن شبهات غیر محصوره است که کم هم نیستن در وادی فقه. خب اما در شبهات حکم شارع رضایت به مخالفت قطعیه نداده. حالا که اینطوره، پس ما میدانیم اراده شارع در شبهات موضوعیه اراده ضعیفه‌ایه و خیلی امر خطیره و امر مهمی نیست، ما در شبهات موضوعیه قائل به جواز میشیم، اما در شبهات حکمیه نه. خب آی شیخ عنایت کنم رفقا، می فرماید که لقائل ان یقول، که این حرف و کسایی دارن میزنن. درسته که میگن در شبهات موضوعی مخالفت قطعی جا، یه عبارتشون هم اینطوره، اما در واقع تو خود شبهات موضوعیه که مخالفت قطعی رو ما جائز میدونیم. عنایت کنن رفقا، عنایت کنن. باز نه به این که تکلیف منجزه اما مخالفت قطعی جائزه. حواستون رو بدید. الان این قول چی بود؟ یه آقا داره میگه که آقا ما تفکیک کنیم بین شبهات موضوعی و حکمیه. در شبهات موضوعیه چون خود شارع در جای خودش که شبهات موضوعیه بوده مخالفت قطعیه رو جائز کرده، پس ما میفهمیم که شارع در شبهات موضوعی خیلی مسئله مهمی ندیده. ما هم الان در شبهات موضوعیه این که این چنین باشن فتوا میدیم جواز ارتکاب کلیه ما مخالفت قطعیه جائز، چون شارع در جاهای دیگه شبهات موضوعی همین کار کرده اما در شبهات حکمی این کار نکرده، لزوما در شبهات حکمی نیست. خب عنایت کنید، خود این حرف، خود این توضیح در واقع مخالفت با قول اول و ثانی نیست. شاکله و هندسه فکر با قول اول و ثانی یکسانه دوباره. یعنی الان این آقایی که داره این حرفو میزنه قبول کرده که در شبهات موضوعیه ما بودیم و ترخیص شارع در جاهای دیگه نبود، نباید ارتکاب میکردیم، چون ما از بیرون یه دلیل خاصی پیدا کردیم که شارع ارادش در شبهات موضوعی اراده یسیره یه جزئی خیلی محکم نگفته، الان داریم میگیم اشکال نداره. و الا اگر ما بودیم و اینو کشف نمیکردیم، میگفتیم آقا لا فرق بین شبه موضوعی و حکمیه در این که یا تکلیف منجز احتیاط میخواد یا تکلیف غیر منجز احتیاط. پس این قول ثالث خارج از چارچوب قول اول و دوم نیست. قول اول و دوم سر یه چارچوب منطقی سوار شد رفقا، من میخوام هندسه شکل بگیره تو ذهنتون. قول اول و دوم سر یه هندسه منطقی سوار شد. قول اول به شما گفت جواز مخالفت قطعیه چون تکلیف منجز. چرا منجزه؟ چون ما علم به مصداق نداریم. قول دوم گفت نخیر تکلیف منجز چون عقلا تو رو عاصی میدونن اگر مخالفت قطعی کردی. صدق و عنوان معصیت.
قول اول دوم اون دلیل خارجی که ثالثی هم گفتن اعتقاد نداشتن.
حالا ثالثی هم میخواستم اول پس ثالثه خارج از این چارچوب نرفته. ثالثه میگه من دلیل خارجی بلدن. دیگه دعوا نکنید با هم. دلیل خارجی اشاره در شبهات موضوعیه امر آسون دیده یا علی. در واقع قول ثالث پس تنجز تکلیف و قبول داره، فقط در شبهات موضوعی به خاطر دلیل خارجی داره میبردش بیرون. خب آقای شیخ حالا با این گفتم ارقه، الان شیخ با این توضیحی که میخواد بده اصلا خراب میکنه ماجرا رو. شیخ میگه آقا قول سوم هم داره. چرا میگه قول سوم؟ چرا میگه در شبه حکمیه مخالفت قطعی جائز نیست؟ در شبه حکمیه چرا جائز نیست؟ تکلیف تنجز داره که جائز نیست. چرا در موضوعیه جائز است؟ نمیگه چون تنجز نداره، میگه چون شارع آسون گرفته. یعنی ما به دلیل خارجی داریم میفهمیم، ولی اگه دلیل خارجی نبود ما نمیتونستیم حرف بزنیم. میخوام رفقا یکم اصولی تعقل کنید این هندسه رو. میخوام از حالت عبارتی بیرون بیاید، فهم تعقل تصوری رو ببریم بالا. حالا وارد عبارتی میشیم، یکم این انتصاباتش به قائلین حرفا ریزکاریا خدشه داره، اما چارچوب منطقی اینه، خارج نمیشه از این هندسه منطقی. خب
اینا چرا تنجز میدونن؟ بعضی شاپور که میرون منتز میدونن
گفتن دیگه
علتش
میشه هم علتی نگفتن. یعنی اصل و تنجز داشتن موضوعیه رو خارج کردن به خاطر اینکه شارع در کثیر موارد شبهات موضوعی جائز دونسته و از این مقام یک شف که شارع آسون گرفته اونشو مخصص خارج کرده. اصل و بر تنجز بوده. اینطوری آقای شیخ میگه اجازه بدید دوستان حرف شیخ اول. شیخ با عبارت انقلت وارد نمیشه، این قلت بکنه به اینا، اما حق ماجرا ماهیتش اشکاله به ایناست. حالا اول من با زبون اشکال میگم که بیشتر بفهمید ماجرا رو. شیخ میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، اول شما اثبات بکنید که در اون شبهات موضوعیه‌ای که شارع ترخیص داده به ما اونجا اجازه مخالفت قطعیه به ما داده. این اول اثبات کنید برای ما. اول اینو برای من درست کن تا ما بعد باید بحث کنیم. شما اثبات بکن که تو موضوعیه که داری میگی که از کجا فهمیدی شارع آسون گرفته تو موضوعیه؟ چون خیلی جا آزاد کرد. چی آزاد کرد؟ مخالفت قطعیه رو آزاد کرد. اول این اثبات کن. مثلا کجا؟ گفتیم مثال واضحی که میزنن براش غیر محصور است. تو فقه هر جمعه دور میخوریم میایم شبه غیر محصوره. ها؟ بیاری پیدا کنی دلیل بیاری در شبه غیر محصوره. حالا انشاءالله در اساس الاحتیاط میخونیم براتون. در شبه غیر محصوره وقتی شبه میره آزاد میشه تا به محصوره میرسه، دیگه میگن اینجا دیگه ارتکاب جائز نیست. در واقع تو اون مقدار قبلی که تا هنوز غیر محصور بود میگفتیم جواز 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 جواز، چون مخالفت احتمالی بود، مخالفت قطعی نبود، و الا وقتی کم شد دیگه کسی اجازه ای حرفا به تو نمیده. یک، اینو من از بیرون براتون گفتم برای اینکه یکم حرف شیخو بیشتر بفهمید. حالا حرف علمی شیخ که اشکال شیخ، اشکال علمی فنیش شیخ میگه بسم الله الرحمن الرحیم، اونجا در جایی که شبهات موضوعیه اصلا شارب میگه نه این مقدارشو نگرد اصلا تا آخر برو همه رو ارتکاب کن. فرض کن شارب یه جایی داره میگه همه رو ارتکاب کن، تو فقه هم داره، فرض کن اونجا ریشش ماله اینه که دلیل جائز کننده از باب حکومت یا از باب ورود میاد دلیل تحریم کننده را منتفی میکنه، ای دلیل مجوزه شما فعلیت دلیل قبلی را برمی‌داره، حرمتی نیست تا مخالفت با او بشود، نه اینکه حرمتی هست اما شارع گفت. مثلا کسانی که تو همون شبه غیر محصور تا آخرین فردش و جائز الارتکاب میدونن، اونا میخوان بگن به خاطر جریان یه سری قواعد فقهی مثل دلیل نفی حرج یا به خاطر جریان اصالت الاباحه کل شیء لک حلال یا کل شیء لک مباح، حتی اگر تو همین علم اجمالی شبه محصورم، تو همین علم اجمالی شبه محصوره که الان دو طرف داره ها، یا اینه یا او، یه فقیه پیدا کردیم فتوا داد دو تاش جائزه، اگه بری تو فتواش نگاه کنی نمیگه چون شارع گفته در شبهات موضوعی راحت باش منم میگم راحت باش، نه، نمیگه شارع گفته اینجا حرام دارم اما تو آزاد باش. اون فقیهی که این دو تا رو جائز میدونه خودش به این تفاوت نمیکنه. طب چی تفاوت میکنه؟ او داره میگه من چون در این کل شیء لک طاهر و جاری دونستم و در این کل شیء لک طاهر و جاری دونستم، پس به اعتقاد من شارع اینجا حرمتی نداره. فرق بین اینکه حرمت داره بعد مخالفت قطعی رو جائز دونسته، با اینکه حداقل به زعم اون فقیه دلیلی جاری شد، اون دلیل مانع از تحقق حرمت شد. پس آقا ما تو کتابمون نمیری که بگی شارع یه جای مخالفت قطعیه بود گفت جائز، مفهوم شد؟ حالا همینجا برگید اصلا شارع میتونه بگه مخالفت قطعیه جائزه؟ میشه شارع اینو بگه؟ نه قائل داره،
نه همون قائلی که هست اون حقش مشبه ترجمه معقولش اینه که بگیم که اونم میگه حرمت رو برداشت شاره،
نه
مخالفت قطعیه
تصریح کردنه، ایده از فقهات تصریح کردن به این مطلب.
نه ببینیم میگه این کار حرامه، خب
نه بابا
گفته حرام
اگر یک کسی عبارتش اینه که آقا اینجا مخالفت حرام است اما شارع مخالفت قطعی رو جائز دونسته اما علی سبیل تدریج، بابا تصریح داره میگه شیخ هم داره، من گفتم لذا شیخ انقلاب نمیکنه، شیخ میگه که ان اینا خواستن اینه بگن، من گفتم اول من با اشکال میگم اش اول فهم بشه، بعد شیخ میگه لعل خود اونها تو ذهنشون این بوده.
اگر شیخونی در مقام امتصال با امام اجازه داده که خلاصا مخالفت قطعی بشه در مقام امتصال حاکم یا عقله،
شیخ که نگفت، اونا گفتنه،
اونا گفتن، این دلیلشه که شما میگه آیا شارع میتونه دخالت کنه؟
باید ما اصلا دخالت شارع رو در مقام امتصال درست کنیم.
واقعه
شیخ اینجا میخواد سال ببینید تا
موضوع کنید که مخالفت
خب بریم قول آخر.
یه وجه دیگه، یه قول دیگه هم در اینجا وجود داره. حالا من اینو ایتیکر آخرش میخوام توضیح بدم، تعریف کردم گذاشتم کنار تا الان توضیح بدم. تیکه آخری که شیخ میفرماد این است، فرماد یه عده‌ای هم اینطور گفتنه، جایی که این دو خطاب ما جنسشون یه حکم تکلیفیه، مثلا وجود دوتاش جنسشون یه حکمه، اونجا مخالفت قطعی جائز نیست چون تکلیف منجزه. دوستان میگه چون تکلیف منجزه، شما خودتون باید بگید دیگه، من دیگه شیخ نباید بگم، ما هم نباید بگیم. همین که میگیم مخالفت قطعی جائز نیست، شما باید بگید پس شیخ فان اینا گفتن اما در جایی که یکی وجوبی که حرمت، مثلا جنس احکام با هم دیگه فرق داره، اونجا مخالفت قطعی جائزه، یعنی تکلیف منجز. دلیل این قول چیه؟ روح این قول رو تعقل کنید، در واقع اینا منطقا چجوری میتونن یه حرف رو به کرسی بشونن. اینا در واقع اینا میخوان بگن که چون ما علم به جنس تکلیف را منجز تکلیف نمیدونیم و ما اینجا مرددیم بین دو خطاب شبهه بدویت، لو خلیه و طبعه تنجز تکلیفی ما نداریم، فعلیت تکلیفی هم شاید نه. اما اون جایی که من، پس اینا این قائلین، اینا در واقع کبرویان با قول اول شریکن، نه با قول دوم. قول اول چی بود؟ جواز مخالفت قطعیه مطلقا، کبرا رو گذاشت از سر عدم تنجز تکلیف. قول دوم پای ثابت رو گذاشت از سر تنجز تکلیف. قول سوم که الان خوندن تنجز بودن الا شبهات موضوعیه را، این قول عدم تنجزیان الا کبرای حرفشون. اینا میگن که چون ما دو خطاب مردده فعلیت خطاب نداریم، تنجز تکلیف هم نداریم، پس ما اصلش میشه براءت و جواز مخالفت. اما فقط در جایی که جنس دو تا تکلیف واحده، جنس دو تا تکلیف واحده، ما اونجا قائلیم به این که تکلیف بالفعله، چون علم به تکلیف واحد داریم. خب شیخ میگه خب بالاخره اقیم الصلاة با آتو زکا دو تا تکلیفه، ولو این که دوتاش وجوبه، اما دو تا تکلیفه. چی میخوان بگن اینا؟ شیخ میگه اینا لعل اینطور دیدنه که همه وجوبها یه وجوب واحدن، مصادیق کثیره یه حکمه، همه حرمتها مصادیق کثیره یه حکمه. وقتی همه مصادیق کثیره یه حکم شدن، یستقا علیه که ما علم به تکلیف داریم، شک در مصداقش داریم، شک در مکلفون بداریم. آیا سوال معلوم شد آقا؟ ببین اینا شیخ میگه ببین دوباره مکانیزم چی بود؟ ما باید علم به تکلیف داشته باشیم، بعد شک ما بره تو مصداق، اونم نه شک محض، باید علم به تحقق مصداق فل جمله هم داشته باشیم تا بعد بتونیم بگیم تنجزه تکلیف، هم تکلیف باشه هم مصداقش فل جمله تو خارج باشه، بعد میگیم راه علی مدد دیگه، باید بریم امتثال کنیم.
نه
علم به تکلیف یعنی شبه حکمه نداشته باشه، یعنی اجمال خطاب نداشته باشیم، یعنی فقدان نباشه، تعارض نباشه، تکلیف درست، مقام جهل درست، مصداق هم فل جمله تو خارج باشه، یه دیگه قطعا دیگه ما حرفمون اینه. حالا این آقایون لذا همین جا بود که قائلین به جواز در ایمان احنوفی گفتن چون دو خطابه، ما خطابا رو مشکل نداریم، لذا علم به تکلیف تو ناحیه خود خطابا مشکلی نه اجمالی داره، نه تعارضی داره، نه فقدان. اما نه اینکه ما مصداق نداریم، به عبارت دیگه ما دو خطاب مردد داریم و شبهه بدوی است برای ما، هم اینجا شبهه بدوی است، هم اینجا شبهه بدوی است. وقتی اینطوری شد تکلیف فعلیتی نداره، یا بگید تنجزی نداره راحتی. این حرف اینا یه دفعه. حالا قائلین به قول رابع میگن این حرف درسته، یعنی ما هم مسیرمون مسیر جواز مخالفتی هاست، عدم تنجز تکلیفی هاست، کبرامون ایوریه، نه اونی که گفت نه تکلیف منجزه، ما اووریم. یعنی قول دو و سه با همن، قول یک و چهار با همن کبرویت، اما قول چهار میگه که نه فقط اگه جا استثناء میزنن به خاطر یه مبنای دیگه که تو فقه داره، تو اصول دارم اگه جای دیگه. مبنا چیه؟ من میگم همه وجوبها حکم واحده، همه حرمتها حکم واحده. یه وجوب داره، مصداق این وجوب است اقامه صلات هست، ایتاء زکات هست، صوم هست، حج هست، امر معروف هست، اینا مصادیق یک واجبه. یه واجب دارم، یه بحث دارم از مولا مبعوثون الیهاش متکثره، نه 6 تا بحث دارم نه 10 تا بحث دارم. اگه اینطوری شد این ای آقا داره چیکار میکنه ته ماجرا؟ این آقا داره میگه که پس من اینا رو نگو خطاب، اینا رو پاپا کن، بگو خطاب، خطابو یه پله بکش بالا، اینا میشن مصادیق خطاب، اینا میشن مصادیق مصادیق خطاب. وجوب واحد دارم، حالا نمیدونم به این عنوان خورد به نام صلات یا به این عنوان خورد به نام زکات. اینجا چون وجوب واحده تنجز تکلیف دارم، اما اگر یکی وجوب بود یکی حرمت بود، نه دیگه علم به خطاب، علم به وجوب، علم به حکم نداشته. شیخ جان
یعنی
چه تنجزی شروع کرد؟ هیچ مبناش اونی که جامعه اداره بالا او میگه که اقیم الصلات آت و زکات فلان، مثل اینه که مولا گفته افعل از صلات و از زکات و فلان و فلان، یه افعله
اجمالی هم درست
نمی کنه. یه حرف چرا درست نمی کنه؟ حالا این رقیقه بذار من تمامش کنم دیگه، بعد اشکال بش بکنیم یه لحظه. آی شیخ میفهمات، حالا من شیخ میخوام جنبندی کنم، جنبندی جنبندی دیگه تیکه آخرشه دیگه ها، بعد میام تو بحث بعد دیگه بحث بعد کار نده. شیخ میگه من جنبندیم اینه، آقای دوباره قول اول و قول چهارم توی وادی هست، یعنی اصلشون در عدم تنجزه، فقط قول چهارم داره یه استثناء درست میکنه به خاطر یه مبنای خارجی. خواهش میکنم این جنبندی اینطوری پیدا کنید. قول دوم و سوم توی وادی هست، اصلشون بر
تنجزه،
فقط قول سوم از تنجز به خاطر یه دلیل خارجی داره یه شبه موضوعی رو خارج میکنه. شیخ میگه آقا ما با تفصیلا کاری نداریم، تفصیلا بذار کنار اول، این تفسیر با مبانی خارجه که مبانی خارجه هم غلطه در واقع داره این. خب با این قول اول و دوم اول حق، قول دومه نه قول اول،
یعنی
تنجس پیدا شد حق اینه که تنجس پیدا شد. آقا مهدی مقدسی تو باید حاشیه بزنی، اون سؤاله مصداق چه نوع دخالتی در تنجسه، همون سؤالی که گفتن این نیاز به تحقیق داره. شیخ میگه نه خیر، ما اینجا قائل به تنجس
هستیم. مثلا مصداق نداره یا مصداق داره و علم به مصداق نداره.
الان داریم میگیم که یا این تکلیف یا این تکلیف، در مورد هر تکلیف یست و علیه که مصداق تو خارج نداره.
حاضر
شما نشتیم کنید مصداق به جمله تنم کنید مصداق به جمله برای این داشتم مبنای کیو می توضیح می دادم؟ مبنای چهارمی و اولی ها درسته؟
مصداق
الجمله داره، مبنای اولی و چهارمی. شیخ با مبنا دومه، شیخ میگه در ما نحن و فیه ما حق با قول دومه. هیچ اینجا از انال از جاهایی است که اگر مکلف رفت دو تا رو مرتکب شد عقلا او رو مستحق ذم میدونن، ای عاصی میدونن. تمام شد و محاکمه در وادی امتصاله بود، ساکت شدن برای این بود. پس اینجا برمیگردونه ما رو به همونجا، اصلا حاکمه در وادی امتصال وقتی عقله و عقل ما رو مستحق ذم میدونه، یعنی عصیان کردیم تمام شد دیگه، هیچ کسی نمیتونه حرفی بزنه اینجا.
ولی قول دومی که میگفتن نه شما موضوعی چیکار
کردن، دوم او سوم آفرین گفتم باب مونده دیگه، سوال مونده. شیخ الان محکم به ذرس قاطع میگه آقا پس ما اگر نه حق با قول اوله، یعنی شما این مبنا رو اگه قبول نکردی باید بری با مبنای قول اول اگر کسی مبنای قول اول قبول نکرد، باز از بین قول سوم و چهارم که با ادله خارجی خواستن کار کنند، باز قول سوم معقول تر از قول چهارمه، چون قول چهارمی ها اون قسمت خارجی که عبیر نوار چی بود؟ قول چهارم
یه
وجوبی بالا درست کرد با همه یه وجوب همون بشه، این دیگه نشد. لذا اگه قرار پس اول یک قول اول قول دوم بعد قول اول بعد حالا اگه خواست من بیام سر قول تفصیلا معقولشون قول سوم، قول شانس ذکر دیگه نمی کنه شد بخونه عبارت شد. اگه
میگی زن باعث قام میشه، زنی که ما میگی منظور زن عمل یا زن عامل، ما پایین‌تر میگفتیم که این زن به چی میخوره، اگر به زن به
آدم اینجا آمل... در واقع زن به فعل رو داریم میگی،
زن به فعل
در واقع اینو داریم میگی
و امکان
الان میگم عبارت رو تمام بکنم میخوام الان چی نشد بگو از شما نشد، من نمیدونم، من نگفتم شد، من الان تازه تونستم جمع کنم ببینم شیخ مبناش چی شد درستی آره خیلی خوب.
ولی قول چهارمی هم جواب مصداق و لازمه تنجد که دونستم به این خاطر اومدم برای وجوبی مصداق جمله درست.
بله بله و ان کانت المخالفه مخالفه لخطاب بسم الله الرحمن الرحیم. آقا جا افتاد این فروز و اینا جا افتاد تو گفتی نه علیدش بیر حلالش کن نرده کانت المطالبتو من فعلا مدنشو میخوام اصل تصویر اخبار مخالفتن لخطاب مرددن بین خطابن کما ازا علمنا به نجاست هازه المائه او به حرمت هازه المرعه. آقا یکیش اجتنب عن النجس خطابش ها، یکیش حرمت علیکم الاجنبیه است، اینا دوتا خطابه ربطی به هم دیگه ندارن.
جانم
جانم میشه مصداق اینجا که دو خطابه، یکی اجتنب عن النجس، یکی حرمت ها، بس خود به خود اینجا و دیگه ما نمیتونیم بگیم که علم به تکلیف داریم شک در مصداق داریم، چون در مورد هر کدوم از این دو خطاب ما شک داریم در مصداقش، شک بدویه، شک بدوی خب واضحه دیگه، یعنی یه تکلیف داریم یه مصداق داریم، نمیدونیم احتمال میدیم مصداقش باشه ها، علم ما اجتنب عن النجس بلدیم، نمیدونیم این نجسه یا نه، نه این که میدونیم نجسی هست نمیدونیم اینه یا این. اگه یه خطاب داشتیم دو مصداق میشد علم اجمالی، اما وقتی یه خطاب و یه مصداقه میشه شک بدوی، و الان چون دو خطابه با دو مصداق، یعنی هر خطاب یه مصداق، حکم شک بدوی پیدا میکنه. حالا فعلا او علم نا به وجوب دعای همه دعوا کردن سرشین شما از اساس دیگه نزن آره حلالش کنیم بره ما هم بکشیمش بره، او علم نا چون راحت ها وقتی یه مقداری پیچ میخوره، اگر کسی به ذهن خودش اوورد که اصلا این بحثا برای عملیه نداره دیگه تموم میشه، اصلا دیگه گوشم نمیده دیگه میگه با برشیم با ترخیص آقای خالی فورم تاهاش میدیگه. او علم نا به وجوب دعا در رؤیت هلال شهر رمضان، او به وجوب انصافاً تلخیص های خوبی داره آقای قلی پور، نه از جهت امتحان، از جهت اینکه یک کسی میخواد خلاصه مبانی شیخ یه دور دوره کنه دوباره. بابا طبیعی هر کتابی که 3-4 جلد شد از قدیم تو حوزه براش یه تلخیصی مینوشتن، الان آقای شیروانی یه تلخیص نوشته از اسفار، تحریر اسفار به جای اسفار نمیدونم من بخوندم ازش، اما به جای اینکه مثلا تو الان برید 9 جلد و کرده مثلا 4 جلد کرده 3 جلد مجموعش، به جای که
همشو بفهمید
بالاخره من جسارتم نمی کنم زحمت کشیدن قطعا آقایون، اما خب بالاخره محدوده ای. الان یه کسی بخواد مبانی شیخ دوره کنه، میخواد ببینه آقا شیخ مثلا خلاصه حرفش در معاطات چی شد، قشنگ برات فروزش آورده توی صفحه به عنوان یک پیش مطالعه درست سر مبانی شیخ. مثلا من الان میخوام مبنای شیخ با مبنای صاحب جواری مقایسه کنم، و من چون عبارت هایشون رو تا حدود زیادی تطبیق کردم با عبارت های رسائل، کم انحراف در حیث معنای مراد شیخ داره انصافا، یعنی ملاه آره از حیث علمی دارم میگم ها، یعنی اینجایی که گفته آقا ملخ، آخه دوستان الان من الان یه همه توضیح دادم بعد عبارت میخوام بخونم یه صفحه عبارت، این مطلب و با این اندماج با این همه رفت و برگشت کسی خلاصه بگه خلاصه نظر شیخ در فلان بحث این است، بابا خود خلاصه گیری از نظر شیخ فیه قسطون منستم هم زحمت داره و بعد درست. من احساس کردم حتی بعضی جاها به بعضی از تفاسیر حضرت امام نسبت به عبارات شیخشون التفات داشته. حالا یه کسی نگه توی حرفی که میزنی که لا یرزا بهی خود این که صاحب این کتابه، نه، اما من احساسم اینطور بود چون دیدم بعضی جاها جنبندی هایی که داره خلاف، مثلا گفته آه نظر شیخ اینه، من از بیرون میدونم که نظر شیخ بنابر تقریر فلانی اینه، نه برای تقریر فلانی. دیدم آدم ملایی، حالا کاری به حیث امتحان و اینا نداره. و من هم برام اگر کسی قرار رسائل بخونه بین این که رسائل رو به صورت این آقایون قدما خط به خط و کلمه به کلمه با تمام وجوه اعرابی قد قرب تسلیسش بخونه و آخرش نفهمه نظر شیخ چیه، با این که این کتاب مثل یه روزنامه بخونه اما آخرش بفهمه نظر شیخ چیه، بتونه یه کنفرانس یه ساعته بده، والله دومی بهتر اولیه. حداقل یه چیزی دستشه که فردا میره تو درس خارج بدون شیخ چه گفت، نه بیا تو درس خارج، نه کفایی یادشه، نه رسائل یادشه، استاد درس خارج از اول دوباره خلاصه نظر شیخ بگه، آخرش هم چیزی که دستش میره همون خلاصه هست. او علمنا به وجوب دعا اند رؤیت هلال شهر رمضان او به وجوب صلات اند ذکر النبی. آقای مثالای شیخ رو دقت کنی، حالا کم عبارتی هم بشیم حالا رو همه حرفای، اما شیخ یه مثال برای نجاست هازل ما و به حرمت هازل مرعزد، یه مثال وجوب دعا و وجوب صلات. اون مثال بالایی علم ناب نجاست هازل ما، اگر او رو به قرائت اجتنب عن النجس ببینیم که ما مشهور مشهور فی لسان الاصولی که این مثال مثال اجتنب عن النجس میدونه، بعد اجتنب چون صيغه افعله، صيغه افعله، صيغه افعل پیش این آقایون وجوب میده، بعد اون مثال میشه دوران بین وجوب و حرمت، اما مثال دومی میشه دوران بین اون وجوبه. اگر یکی بشه وجوب حرمت یکی بشه وجوبه، بعد این مثالی که شیخ زده حتی مثالیه که شامل قول رابع هم میشه، که قول رابع گفت یه جا که دو یه جنسه، یه جا دو جنسه تکلیفه. اما حالا اجتنب عن، حتی اگر نجاست هازن ما اجتنب عن النجس باشه، علاما هو المختار من قرائت آقای مزفر و آقای سبحانی در الموجز و اصول فقه از صیغه عام و صیغه نهی، باید بگید اجتنب دلالت بر وجوب داره یا حرمت، دلالت بر حرمت داره ولو که صیغه فعله. چرا؟ علی فرمان یه حرف میزد که حتی طلب پایکاری نمیگه که صیغه فعل دلالت بر حرمت داره، بلکه بر حرمت داره. چرا؟ یادتون بیاد قانون کبرای بعث المولا لا یترک بلا جواب و این که صیغه و وجود لفظی داله فقط در در مرحله دال بودن احد الدوال برای کشف بعث، گاهی اوقات صیغه افعل برای بیان زجر هم استفاده میشه، مثل دع ما یریبک. مظفر گفت کیه که بگه که دع ما یریبک امره؟ پس باز هم با این توضیح که من دادم مثال به درد قسم رابع نمیخوره، به درد قسم رابع دیگه نمیخوره. ببینید اگر کسی تونست بگه که این دو مثالی که شیخ گفته یکیش وجوب حرمتی یکیش وجوب بینه، بعد قسم رابع اون میگه که قسم رابع گو اگر ایه جنس بودن تکلیف منجز، اگر ایه جنس نبودن تکلیف غیر منجز.
یعنی
با این قرائتی که گفتم به درد نمیخوره، اما چون این قرائت قرائت بعد از شیخه، خود شیخ ای تو ذهنش نیست. این مطلب که گفتم مال بعد از شیخه، در زمان شیخ حرفای طوری مطرح نبوده، حتی اقل ما علم نداریم به این معنا. وقتی علم نداریم به نظر میاد همون اجتناب عن النجس که دلالت بر وجوب اجتناب میکنه، که هم تعبیر میکنه وجوب الاجتناب، همون عبارت درسته و شامل قسم رابع هم
نمیشه.
خب ففل مخالفت القطعی حین ازن وجوب احدها الجواز مطلقا، گفتم مطلقا در مقابل قول به تفسیر، لأن المردد عبارت ببینید، لأن المردد بین الخمر و الاجنبیه لم یقع النهی عن المردد فی خطاب من الخطابات الشرعیه. حد وسط همین الان میگه ما خطاب منجز نداریم اینجا، حتی یحرم ارتکاب اون خطاب، ما دو خطاب داریم، دو تا شک بندی. و کذا المردد بین الدعاء و الصلاة فإن الإطاعة والمعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصیلية و مخالفة الخطابات التفصیلية. خب الثانی عدم الجواز مطلقا لأن المخالفة عدم الجواز مطلقا لأن مخالفة الشارع قبيحة عقلا. دوستان کبرای این عبارت رو دقت کنید، نمیبره ما رو سره. ببینید اگه قرار بود قول دوم در مقابل قول اول باشه، باید حد وسط قول اول رد میشد. آقای انصاری حد وسط قول اول این بود که ما دو خطاب مردد داریم، دو خطاب با دو مستاق، دو تا شک ردوی هست. الان اینجا باید تو رد کنی اونو. شیخ میگه نه، ظاهرا یه حد وسط جدید میاره. حد وسط چیه؟ لأن مخالفت الشارع قبیحة عقلا. خب قائل نه یقول دفاع از قول اول، که آقا خب قول اول داره میگه مخالفت نیست، نه اینکه مخالفت است اما قبیح نیست. شما داری کبرا رو میگی مخالفت قبیح هست، بله ما هم قبول داریم، اما ما مخالف میگیم مخالفتی وجود صغرا نداره. لأن مخالفت الشارع قبیحة عقلا مستحقة للذم علیها، استحقاق ذم وجود داره. و لا یعذر فی المخالفة مخالفت الشارع الا الجاهل بالمخالفه. با این ولا یعذر شیخ داره میگه نخیر صغرا داره. همین که ما علمی داریم اجمالا که یک امری از شارع در خارج شکسته میشه، وقتی تو زارع ارتکاب کردی یا اون مابود شده یا این دستور شارع از بین رفت، یا این دستور شارع از بین رفت. بالاخره این علمو داری دیگه، علم وجدانیه، نمیشه انکارش کرد. همین که این علمو داری، این میشه موضوع تکلیف و عقلا بر قبح تو، بر ذم تو. و به عبارت اخرى دوباره تو تجری تا حالا داره شیخ این به ما میگه حاکم در وادی امتثال موضوع اطاعت و عصیان رو عقل معلوم میکنه. وقتی عقل داره میگه اینجا عصیانه تمام. بله علاوه تحلیل ریاضی و اصولیش ما میمونیم. پس بالاخره کشف مصداق خارجی چه دخالتی در تنجز و حکم پیدا میکنه؟ او سوال باقی شیخ داره به بدیهی اینجا عقصمون میکنه که وجدانان عقلا اینجا مصداق عصیان میبینن یا نمیبینن. میگه میبینن تمام. حالا ما باید تو تحلیل اصولیمون برگردیم اصلاح کنیم علم به مصداق چقدر دخالت داره. از ثالث الفرق بین شبهت فی الموضوع و شبهت فی الحکم. آقا شبهت فی الموضوع نه شبهه در موضوع دلیل ها، نه شبهت فی الموضوع شبهه موضوعیه. آفرین. فیجوز فی الاولا دون الثانیه. من سوال می نوشتم فرق شبهه موضوعیه را و شبهه مصداقیه بیان کنید. چهار نمره سوال امتحان.
چهار نمره
می ذاشتم. یه خط نیست دا. یه خط نیست، یک صفحه است. توضیحش یک صفحه است. نه شبه مصداقی مال کجاست؟ شبه موضوعی مال خط مال شبه مصداقی کجاست؟ شبه مصداقی کجاست؟ اصلا کلمه شبه مصداقی مال باب اصول عملیه نیست که مال رفع تحیر. کلمه شبه مصداقی مال باب آقام عام خاص تو فضای ادله اجتهادیه. حالا نیم خطه؟ لأن المخالفة القطعية بالشبهات الموضوعية فوق حد الإحصاء بخلاف الشبهات الحتمة. دلیلی که اوره اینه که شبهات موضوعی مخالفتشون زیاده. خب کما یظهر من کلمات فی الاجماع المرکب. و کأن شیخ اشکالو با احترام میگه کأن الوجه، کأن اینا خواستن اینطوری بگن که ما تقدم ما چی گفتیم؟ ان الاصول، اصول یعنی اصول عملیه، فی الموضوعات تخرج و مجاری ها ان موضوعات ادلت تکلیف، مصداق از تحت دلیل شرعی خارج میکنه. توضیح قبلا چندی ما دادیم دیگه، نمیخواد خوب بگی بشه بیرون. به خلاف الاصول فی شبهات الحکمیه فانها فان اصول عملی در شبهات حکمیه منافیه لنفس الحکم الواقعی المعلوم اجمالا. آقا از اول مخالفت التزامی شکل توضیح داد برام 4 5 صفحه 6 صفحه 10 صفحه پیش فقط عرفت ضعف ذلك. ما البته اینو نقد کردیم. ما چی گفتیم؟ گفتیم ان مرجع الاخراج الموضوعی ریشه صفحه قبل گفتیم ریشه این که اصل عملی میاد موضوع خارج میکند، در واقع مرجعش الی رفع الحکم المترتب علی ذلک الموضوعه، داره حکم رفع میکنه اما رفعش ظاهریه. یعنی چی؟ یعنی فیکون الاصل فی الموضوع فی الحقیقه منافی لنفس دلیل واقعی. بله دلیل واقعی میگفت که میگه شربت تون حرام است، دلیل ظاهری داره میاد میگه شربت تون حلال است. خب اینا با هم منافی هست، پس چجور منافاتش حل میکنی؟ تو الموجز تو اصول فقه گفتید که دلیل اجتهاد، دلیل ظاهری بر دلیل اجتهادی ما چیه؟ از چه باب مقدمه؟ ورود داره. اینو گفتید دیگه. شیخ میگه نه من ورودشو قبول ندارم، دلیل ظاهری. نه
دلیل
اجتهادی. شیخ میگه که نه ما چیز دیگه میگیم، الا انه حاکم علی لا معارض و الا محکومت داریم. الرابع الفرق بین کون الحکم المشتبه فی موضوعین واحد من نوع. قول چهارم، اگر ما جای مشتبه های ما در موضوعشون یک وحدت نوعی داشتن. وحدت نوعی یعنی چی؟ یعنی که وجوب احد شیء دوتاش وجوبه، و بین الفرق بین کونهی واحدا بنا و بین اختلافه، یکی واجب که حرمت وجوب بشه و حرمت آخر. خب دلیل اینا چیه؟ و الوجب فی ذلک ان الخطابات فی الواجبات الشرعیه به اصلها فی حکم خطاب واحد فی الکل. آقا مقدمه خارجی شو میگه، مقدمه خارجی تمام کردم، مقدمه دیر اومدید. ان الخطابات فی الواجبات الشرعیه ایستادیم تو دوستان جمع بشن به اصلها فی حکم خطاب واحد به فعل الکل. آقا واجبات شرعیه وجوبشون خطاب واحده، فترک البعض معصیتون عرفن، وقتی یه وجوب داریم بعضیش ترک بشه معصیت، همش هم ترک بشه معصیت. یعنی چیه وجوب داریم؟ میگه کما لو قال المولا افعل کذا و کذا و کذا، نه افعل کذا افعل کذا افعل کذا، نه یه افعله یه وجوبه. فانه به نه نوعشو داره واحد میکنه، بقیه میشن مصداقیه تکلیف. فانه به منزلت افعلها جمیعا یه دستور یه خطابه، اون موقع شک ما در مصادیق یه خطاب میشه. فلا فرقه فی الاسیان، دیگه وقتی یه خطاب شد و چند مصداق، لا فرقه فی الاسیان بین ترک واحد منها معینه و واحد منها غیر معینه عند المکلف. چه بگیم ما مصداقو میدونیم این نسبت به واجب به ترکش کنیم، آقا این نمازه نمیخونم، یا نمیدونم نماز گردنم بوده یا یه چیز دیگه ترکشون میکنم، فرقی نمیکنه دوتاش ترک مصداق دلیل. بله شیخ میگه البته ما الان بحثمون بحث وجوب موافقت قطعیه نیست، بحث ما در حد حرمت مخالفت قطعیه. نه فی وجوب موافقت قطعیه بالاتیان به کل واحد من المحتمله کلام آخر. حالا در باب احتیاط ما بحث وجوب موافقت قطعیه میکنیم که مبنی علی یه بحث اونجا داریم، مبناش اینه ان مجرد العلم بالحکم الواقعی، مجرد علم ولو علم اجمالی، یقتضی البراءه الیقینی عن الحکم الواقعی، یعنی وجوب موافقت قطعیه، یعنی احتیاط کامل. یا نه همین که علم پیدا کردیم در حد اکتفاء به احده ما کفایت میکنه، همین که حکمو نشکونیم حرمتشو نشکونیم در حد حرمت مخالفت قطعیه، یکیش هم که ترک کنیم حذرا عن المخالفه القطعيه التي هي بنفسها مذمه عند العقلاء و يعد این مخالفه قطعیه معصيه عند العقلاء و ان لم يلتزم الامتثال اليقيني احتياط كامل لخطاب المجبر. شيخ میگه کل این بحث ان شاء الله در کجا؟ احتياط اصالت الاحتياط. حالا ول اقوام من هذه الوجوه چیزی که ما قبول داریم، و الوجه الثاني ثم الاول ثم الثالث تازه هازا کلو فی اشتباه الحکم حیث فعل المکلف به. یادتون بیاد تقسیم اول، حالا از جهت شخص مکلف که میخوردیم به بحث خونسا انشاءالله جلسه آینده. اصلا رابع ذکر نکرد ها، ثم الثالث دیگه اسم رابع نیوم چون مقدمی خارج خلصه. حالا من این دو سفر چقدر توضیح دارم، چقدر مطلب بیرون گفتم تا دو عبارت صاف شد. حالا کسی بگه